بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. بحث ما در اخفا بود که بحث نمیدونم هفتم هشتم چندم بود شماره شو یادم نیست، نکاتی رو در بحث اخفا مطرح کردیم. از شبت که هم اقوال و گفته های مفسران را در اخفا برشمردیم، چه مفسران شیعه چه مفسران اهل سنت، و هم روایاتی هم که چند روایتی هم که در ذیل آیه بود ملاحظه کردیم و از در مجموع اونها این نکته خیلی آشکار بود که و از خود ظاهر آیه هم معلومه که در حقیقت یک مراتبی از افکار و علوم و آگاهی ها تصویر شده و امور نفسانی که بعضی سر و بعضی اخفای از اوست. این چیزیست که از خود آیه ابتداعاً به ذهن میاد، مجموعه حرفای مفسرین هم این نکته رو تایید میکنه. حالا ما برای اینکه گامی به جلوتر بریم بر اساس اونچه که مفسرین فرمودن تا به نتیجه برسیم، مطلبی که با اینجا عرض بکنیم این است که اگر از این سمت آشکار بگیریم بریم به سمت خفا و نهان، می شود این مراتب را در تصورات و تصدیقات و آگاهی های انسان و امور نفسانیه تصویر بکنیم. 5-6 مرتبه و رتبه میشه که اینها را تنظیمش میکنیم، عرض میکنیم، بعد ببینیم حالا سر کدام را میگیره، اخفا کدامه و نکات بعدی. ما افکار و اندیشه ها و امور نفسانیمون یک بار هست که آشکاره، یعنی همگان هر کس بخواهد میتواند از اون مطلع بشه، که خب این جهره. از این مرتبه آشکار علل اطلاق و جهر که بگذاریم، مرتبه سر و اصرار مخفی سازی شروع میشه. اولین مرتبهش این است که اولین مرتبه‌ای که مخفی سازی شروع میشه و مخفی بودن شروع میشه این است که انسان مطلبی را در ذهن داشته، ابراز هم کرده، کسانی هم مطلع شدن، ولی از شمول اطلاع همه جلوگیری میکنه. این مقابل اشاعه است، ذهن بوده به دیگری هم منتقل شده ولی جلوی اشاعه اون رو میگیره. این یک نوعه که مثلا وقتی میگه که انفاقتون رو شما مخفی میکنید، اخفای انفاق که چیزی، انفاق یک عمله، این عمل هم دیگران ازش مطلع شدن منتها در یک شیوع قرار نگرفته، اشاعه نداره. این مرتبه اول خیلی خفیف و نخستین مرتبه اونه. مرتبه دیگه که میریم جلوتر اینه که یک افکار یا اعمال قلبی باشه، که اون مرتبه اول با اون چیزای قلبی و عملی هر دو رو میتونه در بر بگیره. اما یک مرتبه که بریم جلوتر این است که این افکار و آرا و اعمال قلبی، افعال و اعمال قلبی است و ولم یحدث بهی احدن، کسی از او مطلع نیست، یعنی از خود او بیرون نرفته، در درون او حفظ شده، ولی در حدی است که به هر حال در ذهن کاملا مورد آگاهی است، مورد توجه، فعل کاملا آگاهانه است با همه جوانبش و نوعی حدیث و نفس به اون هم داره، در خودش کاملا این رو ترسیم کرده، به شکل حدیث و نفس هم هست. این دو. از اون که بریم جلوتر اون افکار و اندیشه ها یا اعمال قلبی است که در ذهن حضور داره ولی به شکل حدیث و نفس نشده، چون حدیث و نفس یک نوع واگویی است که انسان انجام میده، به این شکل هم نیست ولی موجوده و ازش غافل نیست، نسیان هم نیست و از این مرتبه است. از این که خفی تر بشه این است که عرض که افکار و اندیشه ها یا اعمال قلبی داره که از اون بالفعل موجوده ولی از اون غافله، علم به علم نداره، علم به اون امر نداره، ولی اون که موجوده و از شبت که در عالم نفس او وجود داره اما علم به علم نداره، غفلت. از اون که بریم، اینم چهارم. پنجم که بریم، مرتبه خود نهانتر اینه که، یا ششم، بله ششم، حالا پنجم ششم عطایی نوشته، خیلی مرحله بریم جلو، میریم جلوتر، خفیتر و نهانتر میشه، اینه که نسیان عارض شده، وجود داره و از اون را نسیان کرده، که خود این نسیان هم البته زو درجات و مراتبه، گاهی یک چیزی رو نسیان میکنه ولی یک نسیان عرضی مقطعی است، این یک مرتبه نسیانه. یک مرتبه نسیان اینه که نه، صعب التذکر، صعب التذکر، خیلی با فشار بیاره رو خودش و با مقدمات زیادی بتواند دفعه یادش بیاره. و گاهی هم عرض شود که احیانا هم ممکنه نه، چیزهایی باشه که فراموش بشه، که دیگه علل اطلاق فراموش بشه، دیگه امکان بازگشتش اونها نباشه. اینم عرض شود که مرتبه دیگری است که در نسیان وجود داره. خود نسیان دو سه حالت داره، سه حالت داره که من همش را عنوان نسیان عرض کردم، که در اون روایت هم این سم انسیتهو یا نسیتهو آمده بود، چیزی داره. ولی و از اون هم که بریم جلوتر، اموری است که در او وجود داره اما به اون آگاهی ندارد، در حوزه نفس او وجود داره ولی جهل مطلق، نه غفلت و نسیان و امثال اینها. اینم یک مرحله است، که البته این امر در حوزه نفس و روح عرض شود که به او آگاهی نداشته باشه. گاهی آگاهی تفصیلی است، گاهی هم آگاهی اجمالی است. این که خودش دو نوعه، آگاهی های تفصیلی و آگاهی های اجمالی، خود اینم مثل اون قبلی دو مرحله داره. منتها این که چیزی در حوزه نفس باشه و مطلقا به او آگاهی نباشه، حتی آگاهی اجمالی و ارتکازی و خیلی رقیق هم نسبت به او نباشه، این از نظر فلسفی محل بحثه و محل تأمله. به دلیل اینکه اگر ما نفس را مجرد دانستیم و قائل به علم حضوری شدیم، که خب اینا استدلالات فلسفی خودش رو داره، اون وقت عرض شود که بعید است که در حوزه نفس، نه بدن، حالا داستان بدن اینو دار متفاوته، در حوزه نفس و قوای نفس و آرا و افکار و تصورات نفسانی بگیم یه چیزی وجود داره در کلیت قلمروی جان و نفس آدمی، اما هیچ نوع آگاهی ولو آگاهی اجمالی و ارتکازی هم نسبت به اون نباشه، این مقدار بعیده. و حداقلش اینه که یه نوع آگاهی حضوری خیلی اجمالی باید باشه ولو مبدل به تفصیلی نشده باشه. این هم نکته ایست که اینجا وجود داره. بنابراین اون چه که وجود داره در حوزه نفس، این آخرین مرتبه، ولی علم به اون نیست. این گاهی علم اجمالیه، گاهی علم تفصیلی وجود نداره، گاهی علم اجمالی وجود نداره. و رتبه سومش اینه که اینا علمای تصدیقی است، و یا اینکه نه، علم حضوری در اونجا نیست. به نظر میاد این نوع آخر نمیشه گفت، حداقل یک علم حضوری هست. اما اینکه آیا همه اون چه که معلوم حضوری ماست حتما ولو بالاجمال باید مبدل به یک علم تصدیقی بشه، این محل بحثه و بعضی رو قبول دارن بعضی قبول ندارن. اما اینکه علم حضوری نباشد، اون به نظر میاد نمیشه، ولو یک حضوری که تبدیل به تصدیقی هم نشده. پس میبینیم که از اون اصرار و اصرار با سین و سرک مسرور پنهان کردن و عرض شود که نهان سازی، که اصرار ازش بهش تعبیر میشه از اون به اصرار، این از اون نقطه‌ای شروع میشه که اصرار مقابل اشاعه است. همه چیز آماده است، دیگران هم چند نفری میدونن، ولی گسترش نداره، میاد تا مراحل عرض شود که عدم انتقال به دیگری، تا مرحله‌ای که حدیث النفس هست نی حدیث و نفس وجود داره ولی نشده، تا اونجایی که حدیث و نفس هم نیست، تا اونجایی که غفلت است و نسیان هم خودش سه مرحله بود و یا جهله که اینم حداقل حالا این سه مرحله است که اینجا عرض کردم. اینا تا اینجا. و از اینم که بریم جلوتر، در واقع چیزی که در نفس نیست و در آینده محقق خواهد شد، اینم در بعضی اقوال مفسرینم بود که اونی که آینده انجام میده یا محقق میشه در عالم درون او و الان هیچی نیست ازش، اینو احتمالاً باید بگیم به لحاظ اینکه یک قوه‌ها و زمینه‌هایی از اون در او وجود داره، تعبیر سر میشود و خفا میشود در درون انسان، چیزی که الان هیچی نیست ولی زمینه های این که اون فکر در او پیدا بشه یا اون عمل در او محقق بشه وجود داره. این دیگه اون آخرین مرحله است که چیزی که نیست جز بالقوه، این هم را میتواند بگیرد. یکم حالا اونیست که اصلا چیزی در وجود او نباشه که اون دیگه خیلی بعیده که حالا بگیم تعبیر خفی بشه درباره او کرد، برای اینکه خفی فرض اینه که چیزیست که دارای خفاه، ولی اونجایی که به لاشعی میرسه دیگه بعید اخفا اون رو بگیره. ولی اونی که حالت بالقوه داره، الان هیچ چیزی نیست ولی بالقوه در او زمینه هاش وجود داره، اون شاید بگیره. خب اون عرض شود که حالات، احوال و صفات و افکار درونی ما وقتی که متصف به جهر و اخفا بشود، جهرش، جهر مطلقش یک طرفه، از اون که بگذریم دیگه مراتب خفا شروع میشه در این 7-8 مرتبه، حالا اون با اون تفاصیلی که در بعضی از این مراتب بود که شاید مثلا حدود 10 مرتبه بشه. خب این واقعیتی است که ما الان در درون خودمون با تجربه حس میکنیم. حالا با این مقدمه که این مراتب خفای افکار و آرا و اندیشه ها و احوال ما وجود داره در تجربه خودمون، عرض شود که سوال میشه که این سر و اخفا، این سر کدام رو میگیره، اخفا کدام رو میگیره؟ یک نکته که این الان با توجه به این سوالمون اینه، این نکته ای که برای رسیدن به یک پاسخی به این سوال بد نیست بهش توجه بکنید، این است که من این رو احتمال میدم که سر در لغت ما، در لغت چیزی باشه که انسان اون رو کتمان میکنه، یعنی شخص با نوعی تصمیم میاد اون رو کتمان میکنه. از مقاییس و بعضی لغت‌ها اینجوری هم میشه استفاده کرد. سره هم به معنای لازمش، به معنای یعنی در صیغه سلاسیش هم کمتر به این شکل به کار میره، بیشتر اسره و اصرار و اینها آمده. در قرآن هم هر جایی میبینیم ما تبدون و ما تکتمون، عرض شود که و اسر رو قولکم اوج هرو به انتخف و ما فی صدور که اونجا اخفا هست و امثال اینها، که اگر ما این نکته رو بپذیریم که سر در واقع مکتوم داشته است، یعنی اونیست که انسان اون را مخفی میکنه، این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، سر مطلق اون چیزیست که مخفی باشه. در تفسیر و فهم آیه این دوتا برداشت و دو احتمال خیلی تأثیر میگذاره. احتمال اول اینه که سر یعنی امر مکتوم داشته توسط انسان، یعنی چیزی که انسان خودش میاد اون را نهان نگه میداره یا نهانش میسازد، یک حالته. یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، سر اون چیزیست که مخفی است در سر انسان، اون چیزی که در وجود انسان و در اعماق روح انسان، در وجود انسان و جان انسان مخفی است. حالا چه خود او آمده یک عملیات مخفی سازی رو انجام داده، یا اینکه نه، خفا پیدا کرده ولو ناخودآگاه، که حالا تو همین نظریات روانشناسی اینها اونایی که به ناخودآگاه معتقدن، حالا مثل فروید و بعضی از شاگردانش، در واقع نهانهایی که اونها میگن چیزی نیست که خیلی شخص خودش، حداقل بخشش، حالا همیشه اینجور نیست، یه بخشی از چیزهایی که در وجود ما نهان میشه حتی فراموشش میکنیم، بعد به شکلهای دیگه هم خودش رو بروز و ظهور میده، چیزهاییست که خود ما حالا خواسته و ناخواسته اون را پس زدیم، مخفیش کردیم. ولی یه بخشی از مخفی‌های عالم درون ما و نهان‌های عالم درون ما بر اساس یک مکانیزم غیر ارادی و اختیاری و خارج از اراده و اختیار انسان نهان شده است و یا نهان بوده است از اول یا نهان شده است، ولی او در اون دخالتی نداشته. خب اگر ما چون این پس بنابراین نهان‌های درون ما، اسرار درون ما و نهان‌های درون ما بخشی با نوعی تدخل انسانه، خود فاعله، خود شخصه، با دخالت او اومده اینا مخفی شده. خب ما همین کارم میکنیم، اصلا بعضی چیزا رو اصلا دلمون میخواد مخفیش کنیم، حالا در یکی از اون مراتبی گفتیم یا در بعضی از اون مراتب. ولی یه چیزایی هم هست که دل بخواهی و یه مکانیزم ارادی و اینها نداره، خود به خود مخفی میشه بدون این که اصلا دخالتی از نفس و انسان و اراده انسان در او باشه. این دو شکل داره، روانشناسی هم هر دو نوعش هست و تجربه ما هم همینو میگه، در همین تجارب اون هم همینو میگه. و یه بخشی هم اونی که روانشناسی میگه اینه که چیزایی در سرهایی در ما وجود داره که ما بخواهیم نخواهیم محکوم اون قانون هستیم، اون قانون روانشناختیه که این سر در انسان پدید میاد و اسرار وجود داره، اسرار نهان و ناخودآگاه وجود داره. حالا اون دو احتمالی که میگفتم اینجا خودشو نشون میده. یه وقتی میگیم سر یعنی اونی که انسان اون رو مخفی کرده، تا حدی از بعضی از اقوال لغوی میشه اینو استفاده کرد که بیشترم رو اثر آمده، ثلاثیش فقط همین به صورت مصدری و اسم مصدرش سر آمده، ولی وقتی به صورت فعل در میاد همه اصرار و اثر و یسر و امثال این هاست. خب این میشود یه چنین برداشتی کرد، بعید نیست. کاربردهای قرآنیش هم معمولا جاییست که میگه اثر و سر رو نمیدونم و امثال اینها، در 15 جایی که به کار رفته همش این حالت داره. این یک احتماله. اگر این احتمال رو بگیریم اون وقت میاد تو اون سر تا اون جایی رو میگیره که انسان به نحوی ولو به صورت خیلی ضعیف و ظریف در نهانکاریش خودش هم دخالت داره. اما اونجایی که دیگه ما تدخل نداریم در اینکه این نهان بشه و مخفی بشه، اون دیگه سر نمیگیره اون را. این اگر اون احتمال رو بگیریم که تا حدی احتمال من احتمال این را میدم، گرچه مطمئن به این نیستم، ولی این احتمال را خالی از قوت نمیبینم با ملاحظه اقوال لغوی این که انسان میبینه و کاربردهای قرآنی هم که داره، که اون وقت یعلم و سر میشه تا اونجایی که خود انسان داره مدیریتش میکنه، به یه شکلی داره نهانسازی میکنه. سر یعنی نهانسازی شده. اون وقت اخفا میشه از اون به بعد، یعنی اونجایی که دیگه این نهانسازی و پنهانکاری وجود نداره، بر اساس یک مکانیزم طبیعی خود اینها مخفی میشه. این اگر این احتمال رو بگیریم. بنابراین احتمال اول اون مراتب رو ملاحظه کردید، اینم دو احتمال، این دوتا رو کنار هم که بذارید، حالا این نتیجه که میخوایم بگیریم اینه که بنابراین احتمال اول عرض شود که تو اون مراتب تا اون جایی که نفس ما خودش فعاله در اینه که به نوعی نهان بکنه، نمیگذاره همگان بفهمند، نمیگذاره اصلا کسی بفهمه، از درون به بیرون نمیده، و یا اینکه با یک شکلی عرض شود که اون را به فراموشی می سپارد. اینا تا اون مراحل میتونه بیاد توی سر بنابر احتمال اول وارد بشه. میدونید این نسیان و اینها گاهی اصلا اختیاریتون رفع القلم و اینها، یکی از وجوهی که اونجا گفته شده که چه منتیست که یعنی چه جای منت نیست رفع القلم، یعنی رفع القلم در نسیان و خطا و اینها، همونجا یکی از احتمالاتی که گفته شده اینه که نسیان‌هایی که مقدماتش اختیاری است، یعنی و بر اساس اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، گاهی اینا اختیاری میشه. در تا اونجایی که حالت فعالیت ما در نهان سازی میاد تو مشمول سر میشه، اصرار در اونجاست، سرسازی در اونجاست. اما اونجایی که این نباشه که بعضی از مراتب دیگه این حالته، یا خود این نسیان و غفلت و نمیدونم اون مراحل بالاترش گاهی خود انسان این فعل رو انجام میده، نهان میکنه، میشه مشمول سر. ولی هر جایی که اراده نبود تو بعضی از اقسام همین نسیان و غفلت و اینها و بعضی از اون مراتبی که دیگه علم به اون نداره و در خداگاهی اون نیامده، خب اونا دیگه میاد همه از سر باقی میمونه، میاد تو اخفا. این برابر احتمال اول. بنابر احتمال دوم که بگیم نه، سر یعنی همون مخفی. اگر این رو بگیم، اون وقت سر رو اخفا، سر وقتی که مطلق گفته بشه همه اونا رو میتونه بگیره. دقت کردید همه اون مراتب را در امتداد اون مراتب که عرض کردیم، تمام اون طیف را میتونه در بر بگیره، چه اونی که خود شخص نهان سازی کرده به یه شکلی، حالا شکل خیلی روشن یا ظریفی اون را نهان سازی کرده، چه اونهایی هم که نه، بر اساس یک مکانیزم های روانشناختی و طبیعی نهان میشه، اینا در وجود آدم مخفی میشه، همه اینا رو میتونه بگیره. بنابر احتمال دوم. ولی وقتی که میگیم سر رو اخفا، فایده این جمله اینه که در واقع میخواد بگه که این دیگه سر رو اخفا که میگیم، وقت سر میاد یه مراتبش رو میگیره، مراتب دانیتر رو میگیره، و اخفا مراتب خفیتر و نهانتر رو میگیره. ولی اینجا دیگه مرز قاطعی بین دوتا نیست، همه مراتب یک مراتب یک امر که برش مفهوم سر صادقه، منتها اینجا یه بخشش رو آمده جدا کرده، حالا تأکید کرده به عنوان اخفا، که اخفا اون وقت تأکید میشه، یا اینکه این حالا قرینه مقابل هم که اینجا میاد سر میشه تا یه مرحله، یه اخفا میشه مرحله دی مراحل دیگه. اینم دو حالتی که در این احتمال دومه. بنابراین وقتی که میگه میفرماد یعلم و سر و اخفا، بنابر اینکه سر همون مشخصه نهانسازی و مدیریت پنهانسازی در او ملحوظ باشه که احتمال این رو میدیم، اون وقت سر یه مراتبی از اینا رو میگیره. بعضی از مراتب مثل نسیان و غفلت هم رو که میگیره، اونم دو حالت داره. یک حالتش رو میگیره، حالتی که نوعی انسان تدخل داره در این نهانسازی، اما اون جایی که این تدخل درش نیست و بعضی از مراتب که روشن مطلقا دیگه انسان در او دخالتی نداره، اینو از سر باقی میمونه و اخفا اون وقت اون رو در بر میگیره. بنابر احتمال اول اینطور میشه، که شاهدش هم حالا اگر آیات دیگه هم بریم، تو سرون که هر جایی میگه، اونجا به خاطر اینکه فعله و به نسبت میده به فاعل، حتما تو سرون دیگه شمول نداره. در سر ما این دو احتمال رو میدیم، و الا اونجایی که در قرآن میفهمد که یعلم ما تو سرون، تو سرون در اونجاییست که خود انسان این کار رو انجام داده، یه نوعی تدخل و اراده انسان هم ولو اراده خیلی ظریفتون به احتمال قوی ملحوظه. اما در سر نه، این یا که احتماله که بگیم که همین جوری، یعنی مطابق با همین برداشت، به یک احتمال هم اینه که نه، حالا ظاهر اولی هم همین است، و همین احتمال دومه که سر میگیم یعنی اون چه که نهانه در درون انسان. خب اون وقت اخفا گفتنی در اینجا چه فایده داره بنابراین احتمال دوم؟ این که فرموده اخفا یعلم و سر و اخفا، چه فایده داره؟ برای اینکه اگر اخفا رو نمی فرمود، سرم اینا رو میرسوند. فایدهش از صحبت که حداقل دو چیزه بنابر احتمال دوم، حداقل جدا، چون بدون اخفا سر همه اینا رو میگرفت، بنابر احتمال اول نمیگرفت همه اینا. خب اخفا که میاد ما را از اون مرتبه به جلوتر میبره، خب این فایدهش خیلی روشنه. اما بنابر احتمال دوم که سر همه مراتب را به فیاد نفسه بگیرد، فایده آوردن اخفا دو چیزه. یکی اینه که عرض شود که این نکته را افاده میکند که این سر دارای مراتبه، درجاته. چون اگه اینو نمیگفت، آدم فکر میکرد که همون درجه اول به ذهنش میاد، دو درجه به ذهنش میاد. ولی اخفا که میگه، میرسونه که این دو مراتبه، این سر نهانها در یک سطح و یک دست نیستند، بلکه دارای درجات و مراتبند. یک فایدهش اینه، و یک فایدهش هم اینه که از لحاظ اثرگذاری در توجه انسان، خب تأثیر بیشتری میذاره به این که توجه داشته باش که علم خدا اینجور شمول داره، که این فایده مترتب بر فایده اول در حقیقت. در حقیقت چون آیه در مقام بیان شمول علم خداست و احاطه علم خداوند بر همه زوایای هستی، زوایای هستی انسانی و وجود انسان، این تکرار این و آوردن تعبیر اخفا این شمول رو بهتر افاده میکنه. این هم مراتب رو میرسونه و هم به تبع اون شمول بیشتر علم خداوند رو میرسونه که تأثیر بیشتری ده. این دو احتمالی که در اینجا هست حالا و نتایجی که داره، اون وقت اگر این رو الان شما مقایسه بکنید با انه یعلم الجهر و ما یخفا در سوره اعلا، اونجا دیگه این قصه نیست. یعلم الجهر و ما یخفا، ما یخفا اونجا دیگه قطعا تو خفا، ماده خفا دیگه این که اراده و نهانسازی اونها درش دخالت نداره. ما یخفای سوره اعلا همه این مراتب رو میگیره، ولی یعلم السر اگر جایی باشه یا تو سرون اگر جایی باشه، اون دو احتمال داشت، ممکن بود که بگیم همه این مراتب رو نمیگیره و اون وقت اخفا میاد شمول مرتبهی براش درست میکنه. این دو احتمال اینجا بود. اما عرض شود که یعلم الجهر و ما یخفا، ما یخفا میاد مقابل جهر، همه اونا رو میگیره، همه اون امور را در بر میگیره، نه همه این مراتب داخل در اون یعلم الجهر و ما یخفای سوره اعلا آیه 7 سوره اعلا خواهد بود. عرض شود که این هم یک بحثه که به هر حال اونچه که مسلم و قدر نتیجه که میگیریم قدر متیقن از این اخفا در اینجا، اون چیزهایی است که عرض شود که چون اون مراتبی که خودش مخفی کرده از دیگری مخفی کرده یا میکنه، اینا حتما تو سر دیگه اینجا، قدر متیقنش اونایی است که نسیان مطلق شده، غفلت مطلق ازش داره، و یا اینکه الان اصلا بالفعل موجود نیست، این حالت بالقوه داره. اینا قدر متیقن از امور مخفی اخفا در اینجا. و نکته ظریف دیگری هم که در این اخفا هست که نمیدونم اشاره بهش کردم در جلسه قبلی یا نه، اینه که سر را با معرفه آورده، یعلم السر، ولی اخفا را ول اخفا نیاورده، اخفا آورده، برای اینکه اصلا طبع اون مراتب پیچیده نهان اون مراتب بالا طبعش اصلا ناپیداییست و ناپنهانیست، ولی اصلا نکره آورده سر را که چیزیست که خود شخصا به نحوی پنهانکاری و پنهانکاری میکند، پنهانسازی میکنه، شناخته شده تره، از سر میگه، ولی اخفا نمیگه ول اخفا، و اخفا میگه برای اینکه اونا دیگه خیلی گمه توی عالم درون ما. شاید این تعبیر سر، این که سر را معرفه آورده و اخفا را نکره آورده، این باشه که اون مدارجی که به سمت عمق و جرفای وجود انسان میره دیگه به خاطر نهانیش ناشناخته است و ناشناختگی با همین نکره آوردن سازگاره. تا حدی بله، من تا حدی اینجوره، خود لغت هم چی میکنم کمی قرینه داره، اینم یک قرینشه بله، حالا اطمینان به اون یک مقدار دشواره، ولی از حریتی فی الجمله ای داره.
لسان العرب و العین به اون معنای اول ساز داره.
بله بخونید.
لسان العرب میگه ما اخفای ته، نسبت میگه که خودت نخونه، و العین هم میگه
بله بله. حالا همین هم یه جوری احتمالات دیگه هم در تفسیرش میشه آورد، ولی بی ظهور نیست در این که به نحوی خود انسان این کار رو کرده. عرض شود که من مستند به همینو میگه، منتها در حد یک احتمال اقوا داریم، نه اینکه حالا انتخاب حتمی باشه. و عرض شود که بله بله، اونا حالا یا اون بنابر احتمال دوم خودش خیلی سریع عبور کردم، خود اون دو احتمال میشه راجبش داد. بنابر احتمال دوم که بگیم سر به تنهایی اگر باشه همه را میگیره، دو جور میشه اون وقت اینجا توجیه بکنیم. یکی اینی که این سر رو اخفا اینجا از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع است، وقتی میگه که سر تنهایی میگه همه این مراتب رو میگیره، اما وقتی که مقابل اخفا قرار میگیره چند مرتبه رو این میگیره بقیه میشه اخفا. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه مطلق و مقیده. سر که میگه یعنی همه مراتب رو داره میگه، اخفا داره تاکید میکنه ذکر خاص بعد العامه. این هم حالا سریع عبور کردن توضیحش اینه. پس احتمال اول سر اصلا از اخفا جدا میشه با اون نکته یکی که عرض کردیم. احتمال دوم سر به لحاظ لغت شناسی شامل همه مراتب میشه. منتها چرا اخفا وقت اینجا که با اخفا جمع شده چگونه است؟ دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که از اجتماع افترقاست، اگر سر مطلق بگه همه اینا رو میگیره، ولی سر رو اخفا که میگه سر یه مراحلش رو میگیره، اخفا یه مراحل دیگه رو. احتمال دوم، بنابراین احتمال دوم اینه که تفسیر دوم بنابراین احتمال دوم اینه که بگیم نه، ذکر خاص بعد العامه برای تأکید، یعلم و سر همه اینا رو میگیره و اخفا برای تأکید برای اون نفوذ و شمول علم خدا و توجه ما به اون مسئله، اون مراتب خیلی پیچیده مسئله را بهش اشاره میکنه، یا ذکر خاص بعد العامه یا اینکه تقابل میشه هر کدام یه بخشی را میگیره، که نتیجهش در واقع این میشه که احتمال اول کاملا اینا تقابله، بنابر احتمال دوم در متن لغت این تقابل نیست، ولی در این شرایط اینا جدا شدن از هم، جدایی عرضی ثانوی است، یا اینکه نه ذکر خاص بعد العامه. و البته اون وقت این آیه تفاوتش با انه یعلم با همه اون آیات دیگه یه تفاوت واقعا اساسی داره. با همه اون آیاتی که حالا درش سر و خفا و کتمان و نمیدونم غیب و اکنان و اخفان آمده، یا غالبش اینجا نوشتم، وقتی مقایسه میکنیم با او، ما تکن و صدورهم و ما یعلنون، ان تبدو خیرن او تخفو، ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو، اسر رو قولکم عوج هروبه، یعلم ما تبدون و ما تکتمون. عرض شود که اینا همه خب شمول علم را میرسونه، اما این آیه با یا اونجایی که انه یعلم الجهر و ما یخفا، اما این آیه یک بار واقعا اضافی داره، و اون بار اضافیش که ما داره اینه که ما را راهنمایی میکنه به این که این خفا و سر شما مراتب داره، و یه مراتبی هم خیلی نهان میشه، نهانهای پیچیده و پیشرفته‌ای وجود داره. و اینکه از نظر تربیتیش هم اینه که این علم خدا هم اینجوری هم بدونید که یه قاعده انسان شناختی میده که این مراتب سر دارید شما و نهان دارید، و به جایی میرسه نهانهای شما که خودتونم نمیدانید، که روایت هم داشت، نسیانه، غفلته، عرض شود که یا بالقوه است، همه اینا میتونه مشمول این بشه. مراتب یک اصل انسان شناختی و روان شناختی در اینجا ازش استفاده میشه، تا اینجا در همین حد، حالا پیشرفته ترش بعد میگیم. و یک اصل هم اصل شمول علم خداست، که این اصل در واقع کلامی و خداشناسیه، یعنی یک قاعده روانشناختی انسان شناختی از این تابعال استفاده میکنیم که مراتب، که این زو مراتبه، ولی اون که دقیق مشخص نکرده کدام مراتب، ولی زو مراتبه، و یه جایی میرسه که خود شما هم دیگه خیلی نمیدونید. و یه قاعده هم قاعده فلسفی و خداشناختیه که خب یعلم و خدا میدونه، این علم خدا، علم عرض شود که ما یخفا علی الله من شیء. بله، حالا اون اصل تربیتی هم داره که بر اساس همین اصل روانشناختیه، که توجه داشته باش به این که عرض شود که خب یه مبنای تربیتی است خود این قاعده انسان شناختی، و اون قاعده فلسفی خداشناختیش هم طبعا کاربرد تربیتی داره. اصلا کل آیاتی که به علم خدا اشاره میکنه همش یک روش تربیتی است، برای اینکه اون کنترل و نظارت رو خوب در ذهن تثبیت بکنه، که این دو سه تا قاعده روانشناختی، تربیتی، فلسفی و خداشناختی در واقع از این آیه استفاده میشه. و اون اختصاصی این آیه همون اخفاست که اینجا آمده، اون قاعده روانشناختی که اینجا آمده که در آیات دیگه نیست. مثلا اون یعلم و جهر و ما یخفا میتونه ذاتاً این شمول رو داشته باشه، ولی تعیین نمیکنه که ما یخفا مراتب داره. بعد از اینکه ما دانستیم، البته میگیم ما یخفا شمول و اطلاق داره، همه اینا رو میگیره، اما خود این آیه اینجا داره نه به ما عرض شود که توجه میبخشد که اینا مراتب داره. این بار اضافی است که تقریبا تو اون آیاتی که اشاره به علم و شمول علم خدا شده وجود نه، این تفاوت با اونها داره. به اضافه یعنی همین دیگه، این زو مراتب بودن و این که مراتبی در دسترس خود شما هم نیست. این دوتا نکته چیزی است که در اونجا در آیات دیگه نیست و این ویژگی این آیه است در مقایسه با همه اون آیات دیگری که حالا حداقل ما تا اینجا آوردیم. البته حالا آیات دیگری غیر از اینها باز ممکنه پیدا بکنیم اینو برسونه، ولی این حد خیلی رسا و گویاست. بله،
یعنی اگه آشکار کنید و محضی کنید خدا اینها را میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه فإنه یعلم سر و اخفا.
خب
اگر این معنا رو بپذیریم برای آیه، وقتی احتمال سوم میاد که اصلا اخفا رو یا حتی سر رو به اون قسمت های غیر ارادی نزنیم، یعنی بگیم همش مربوط به اون قسمت های ارادی میشه، منتها مراتب ارادی هست، سر رو.
بله، این هم قبلا به ذهن من می آمد که ممکنه بگیم انتجهر بالقول، از شبت که انتجهر بالقول، این آیه رو بخونید، انتجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا، که انتجهر بالقول او تخفیه فإنه یعلم السر و اخفا. منتها خب آمدن این قید اخفا یک بار اضافه باید داشته باشه، صرف این که بگیم حالا اون مراتبی که خود شخصم توجه داره و اینها رو مخفی کرده، من احتمال رو نفی نمی‌کنم، به عنوان یک احتمالم میشه آورد، ولی ظاهر قصه اینه که این اخفای بار اضافی داره. اون دو روایت هم خب مؤیدی بود برای اینکه چیزی که فراموش شده است، و یعنی جالب اینه که تو روایت هم انسیتهو بود، بعد من مراجعه کردم که نسیتهو نام پیدا بینم هست، نه چه نیست، انسیتهوس عرض شود که، و مؤید میشه برای اینکه اون احتمال دیگه خیلی که نیست، گرچه حالا اون احتمالم رو من نفی نمیکنم البته، اما اخفای باری داره که اون بیش از اون حدیه که بگیم یعنی چیزی که مراتب روشن و مثلا مشخصشه. بله،
سوال و نتیجه توانایی اینو داره که از عمومیت کبرا اونو
حالا من نمیدونم الان شما چه میخواید بفرمایید، ولی میخوام بگم که حتی اگر اون فرمایش شما باشه، اون جواب و کبرا میتونه فراتر از اون باز هم بره. وقت لطف آیه هم خب یک لطافتی در اون تفسیری که ما بر اساس اون رفتیم و معمول مفصلن رفتن که در اون طبعا بازم نیست، یه میخواد بگه که اگر تا اینجا بیایید یه چیزهایی خیلی فراتر از اون هم خدا میدانه. به حال این یک بحثی است که در این آیه هست. یک نکته دیگری هم که در این اخفا هست اینه که اخفا و خفی می تواند شامل عرض شود که اخفا و امور نهان، به خصوص اخفا با این تفسیری کردیم، می تواند شامل عرض شود که اعمال و افعال قلبی باشه و نفسانی باشه، یعنی افکار و اعمال و اموری که در نفس به عنوان یک کارکرد وجود داره، مقصود میتونه این باشه. میتواندم بگیم شامل قوای نفسانی و قوا و مراتب نفسم میشود. اونی که تا به حال ما عرض میکردیم و ظاهر الان به معمول مفسرین و خود روایت اونام هست، همه بحث خود افکار و آراء هست، افکار و اندیشه هاست و احیانا افعال قلبی است. اما ممکنه کسی بگه که عرض شود که مراتب نفس را هم میگیره. آیا این سر و اخفا همونطور که تا به حال استنباط میکردیم و ظاهور آیه بود، مراتب همین افکار و افعال و کارکردهای روانشناختی ما رو داره میگه، یا اینکه نه مستقیم خود آیه میتونه بگیم که شامل اون قوای نفس هم میشود، یعنی نفس هم مراتب داره، قوا داره و مراتب آشکار و نهان داره، غیر از اینکه عملیات آشکار و نهان داره یا آرا و افکار و اندیشه های آشکار و نهان داره. اونی که ظاهر اول آیه است همونه، یعنی اینکه عرض شود قول است و فعل و فکر و اندیشه و کارکردهای نفسه که سر است و خفی و اخوا و امثال اینها. آیا می شود بگیم از این بریم بالاتر بگیم که مراتب نفسم را میگه؟ خیلی نمیشه این از آیه نمیشه استفاده کرد، یعنی اطمینانی نمیشه پیدا کرد که اونم را میگیره. احتمالش وجود داره که بگیم خود اون مراتب نفسم سره یا اخفاست، ولی ظاهرش اینه که اینا کارکردها و عملیات روانشناختی رو داره میگه و روحی و درونی انسان رو میگه که سر است و اخفا. اما اینکه حالا بخوایم در درون مفهوم آیه بگیم که یک شمولی وجود داره نسبت به قوا و مراتب نفس، نظیر اون مراتبی که عرض شود که در عرفان میگن، یا حالا اون مراتبی که در عرض شود که احیانا روانشناسی و روانکاوی گفته میشه. اونی که اون هفته یه نکته از طریق دیگه اشاره کردم، الان میخوام بگم که سر و اخفا خود این دوتا مفهوم نمیتونیم بگیم شمول داره. اگر با نمیتونیم از این به دست بیاریم که مراتب داره نفس، میتونیم از این آیه بنابر تفسیری که ارائه شد به دست بیاریم که کارکردهای ما و عملیات درونی ما و اوصاف و احوال درونی ما اینا مراتب داره و عرض شود که زو مراتبه، اخفا و نهان و سر و اخفا و این هاست. اما این که بگیم این خودش مستقیم با مدلول مطابقی داره میگه که نفس هم مراتب داره، به اون معنایی که قوا گفته میشه و مراتب گفته میشه، چه حالا با اون روی کرده مثلا فلسفی یا عرفانی یا روانشناختی، این از آیه چیزی نمیشه استفاده کرد، یعنی از مدلول مطابقی آیه و ظاهری آیه نمیشه چیزی استفاده کرد. باقی میمونه تنها راه برای این که ما از این بخوایم پلی بزنیم به این که بگیم نفس دارای مراتبه، حالا با یکی از اون نگاه ها و رویکردهای عرفانی فلسفی یا روانشناختی یا روانکاوی، این متوقفه برای استدلالاتیه که عرض کردم، یک استدلالش که گاهی گفته میشه و قابل تصویر است همون است که اون جلسه قبل عرض کردم، و اون که اون است که کسی بگه که اون مراتب اخفا، اون مراتبی که چیزهای دیگه بالقوه است یا عرض شود که کاملا دیگه منسی شده و امثال اینها، بگیم اینا متقومه و وابسته به یک مراتب نفسه و قوای نفسه. اون وقت باید بگیم مراتب عمیق و قوای نهانی ما داریم که این به اون وابسته است. این اصلاحی بود که اون هفته عرض کردم که بعضی دوستانم اون رو محل خدشه قرار دادن و اون خدشه و مناقشه هم به هر حال قابل تأمله. چرا؟ برای اینکه ما بحث نسیان و غفلت و بالقوه بودن آگاهی هامون یا حتی نامعلوم بودن چیزهایی که وجود داره در ما، این دو جور میشه تفسیرش کرد. یکی تفسیر همینه که اینا مربوط به یک مراتبی از نفس که نهانه، یک تفسیره. یک تفسیر هم اینه که نه، اینا در نفس و همون قوای متعارف نفس وجود داره، این ابزارها و ادوات مادی ما کمک یاری نمی کنه برای اینکه اونا بهشون توجه بکنیم. مثلا خود ببینید نسیان یا غفلت، وقتی میگیم خود نفس که در مرتبه تجرد خودش مراتب داره و نسیان و غفلت در همون مرتبه وجود داره، یه وقتی میگیم که نه، نسیان و غفلت در اثر عروض، در اثر این مشکلاتی است که توی سلسله مراتب اعصاب و نمیدونم مسائل اهرم ها و ابزار فهم به دست میاد. اینم یک تفسیره که ممکنه کسی این رو بگه. یا حالا اون تعبیری که اون هفته دوستان اونو گفتن که جامعه آذربایجان اشاره کردن که ممکنه کسی بگیم حالا حتی اگر مجردم بگیریم و در عالم نفسم بگیریم، مستلزم این نیست که مراتب داشته باشه، بلکه عرض شود که اون نظم این و چینش اینها به هم خورده که نسیان اونها عارض میشه. خب دو سه تا تفسیر اینجا وجود داره و اینکه ما بگیم حتما این ملازمه با قوا و مراتب نهان نفس است و مراتب اثبات بکنیم، دونه و خرط القتاد بخوایم حالا به این شکل اثبات بکنیم یه مقدار دشواره. بنابراین در اون جهت هم ما به نظرم میاد که این یعلم السر و اخفا همونه که ظاهر آیه است، در واقع میخواد بگه که این مراتب اون کارکردها و احوال و اوصاف نفسه، نه مراتب در واقع حالا قوای نفس با مفهوم فلسفی یا روانشناختیش. اون رو شاید خیلی نشه از این استفاده کرد. البته نمیشه نفی کرد، نفی نمیشه کرد، ولی بخوام بگیم این با اون ملازمه پس از این اون رو منتقل میشه و اون رو استفاده میکنیم، یه مقدار با دشواری مواجه هست. این هم یک بحث دیگری که در یعلم السر و اخفا وجود داره. خیلی خوب، در این آیه دیگه تقریبا حالا ما مسائل عمده رو عرض کردیم. حالا اون چی که الان برگردیم به اون چی که ابتدا میخواستیم مطرح بکنیم این بود که آیا از این آیه میشود مثلا ضمیر ناخودآگاه حالا به اون چیزی که مثلا فروید میگفته به دست بیاریم، یا اون مراتب نهانی که حالا به نگاه فلسفی عرفانی وجود داره به دست بیاریم. به نظر میاد که عرض شود که به اون شکل خاص اون تئوری ها که از این آیه نمیشه اصلا استفاده کرد. این آیه مؤید هیچ تئوری خاص روانشناختی یا عرفانی این آیه نیست. اونی که از این آیه استفاده میشه اینه که آگاهی ها و دانش ها و حوزه و قلمروی درونی نفسانی ما از لحاظ کار کردی درجات و مراتب داره، یه چیزای آشکاری داره، نهانی داره، نهانتری داره. این چیزیست که میشه از آیه استفاده کرد. اما اینکه بگیم مراتب هم داره و مراتب به نحو قوا و قوای آشکار و نهان اونها داره، این یک احتمالیست که در آیه داده شده و اثباتش خیلی آسان نیست. پس اثبات یک تئوری خاص ضمیر ناخودآگاه یا مثلا سر رو نمیدونم قلب و سر رو لطایف سبعی که عرفا گفتن بخوایم از این آیه یکی از اون تئوری‌ها رو به طور خاص اثبات بکنیم، هاشا و کلا از این آیه نمیشه استفاده کرد. بخوایم اصل این که مراتب نهان نفس رو از این آیه به دست بیاریم، اینم محل تردیده، خیلی قطعی و واضح نیست، برای اینکه تفسیر اون نسیان و یا معلوم نبودن اون اوضاع درونی دو سه جور میشه تفسیر کرد، فقط تفسیرش اون قوا و مراتب نیست. اینم نمیشه، اولی قطعا منطبق نمیشه ازش به دست آورد تئوری خاص، دومی هم این که بگیم فعل جمله مراتب رو اثبات میکنه اینم محل تردیده، سوم چرا اینو از آیه استفاده میشه که کارکردهای درونی ما کارکردهای پیچیده ایست، کارکردهای آشکار داره، کارکردهای نهان داره، یه کارکردهای بسیار پنهانی داره که گاهی هم دیگه خود انسان هم بهش توجه نداره. اما این که حالا اون نهانها در مراتبی که عرض کردیم کدام عرض شود که چه تأثیراتی در انسان دارد و اینها یه بحثای دیگه است که از آیه دیگه نمیشه چیزی استفاده کرد، باید بریم سراغ آیات دیگه و مراتب بعد. این نکته هم در نتیجه عرض بکنیم که اون چی که مفسرین اهل سنت و شیعه و به خصوص اقوالی که در تفسیر اهل سنت بود یا اونی که در دو روایتی که خواندیم که حالا هیچ کدام اعتبار نداشت آمده بود، اونا هم هیچ کدام بیان حصری نیست دیگه، اونا هم اینو مصداقه. ما اخفا میگیم، سر و اخفا میگیم، همه اون 8-9 مرتبه همه اینا داخل در آیه است. اونا هر کدام رو یکی از اونا انگوش گذاشته بودن و اقوال در 15-گانهی که نقل کردیم. ما میگیم نه این اطلاق داره، سر یه مفهوم مطلقی، اخوام یه مفهوم مطلقه، همه اون مراتب رو میگیره. این هم یه نتیجه دیگه ایست که اینجا میشه. و نکته دیگه هم اینه که این آیه نوع مراتب رو مشخص نکرده. یه کبرای کلی، سر رو اخفا. ممکنه با پیشرفت علم ما یک شکل‌های دیگری هم از این عملیات درونی در حوزه تصورات و افکار و احوال و اوضاع درونی ما هم کشف بشه، خب بازم این سر اخفان رو میگیره. این متصدی اثبات این صغرای این مصداق اون مصداق اینا نیست. این یه کبرایی میگه که تا اونجایی که تجربه من یا علم بیاد بگه این سره، این خفاه، این اخفاه، این مراتب هم وجود داره، هر چه کشف بکنه میشه مصداق آیه. اینجاست که تحولات علمی، این نکته دیگری که حالا اینجا مناسب بود مستقلن به عنوان عرض بکنم، اینه که یک باره که ببینید اینو دقت کنید، یک باره که ما میگیم این نکته مستقل قرارش بدید در بحث، یک باره که ما میگیم که آیه داره فلان تئوری یا نظریه را برای ما افاده میکنه، اصلا این ظاهر در اون است یا حتی مشعر به اونه، یه وقتی هست که نه، آیه یک کلی میگه با یک مفهوم عام و شاملی میگه که تعیین مصداق در او طبعا نیست دیگه. علم کمکی که میکنه اینه که این مصداقا، این دامنه مصداقی این رو توسعه میده و این کم لهم النظیر. مثلا وقتی میگه وفی السماء رزقکم، الان مثلا اونی که ما میفهمیدیم یا قدیم میفهمیدن فی السماء رزقکم آمدن بارانه، ولی ممکنه وقتی علم پیش میره اینه که چیزای دیگه هم هست که قشنگ میشه اینم رو بر اون، یعنی رزق اونم رو میگیره، یعنی مفهوم همون مفهومه ولی تحول علمی میاد دامنه مصداقی رو توسعه میده که واقعا و بدون اینکه هیچ تکلف و تمحلی بخواد باشه آدم اینه که بله علم یه مصداقی برای این پیدا کرد. این خیلی نکته مهمیست که در واقع گسترش و دامنه یافتن علم و دانش در بسیاری از موارد میاد مصادیق و حیطه مصداقی و قلمروی صغروی یک مفهوم آیه را گسترش میده، بدون اینکه واقعا تفسیر به رأی باشه، نمیدونم هیچ مشکلی باشه، مشروط به اینکه تو اون مفهوم لغوی اینا بگنجه، تغییر مفهومی ایجاد نکرده باشه. اگر تغییر مفهومی باشه، نه، این مفهوم به همون معنایی است که هنگام نزول تلقی می شده ازش، ولی همون مفهوم که در اون زمان بوده در لغت هست، علم مصداقهای جدیدی براش پیدا کرده. این عرض شود که مانعی نداره. حالا مثلا وقتی کواکب میگه، کواکب که میگه، حالا علم یه کواکب جدیدی هم که مشکلی اینجا ایجاد نمیکنه. این روشنه، این قاعده که علم این نقش را در دامنه داری و گسترش نه معنایی بلکه مصداقی میتواند ایجاد بکنه، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی فرق نمیکنه. اینجا وقتی که آیه میفرماد، حالا وقتی تطبیقش بده میگه یعلم السر و اخفا، از آیه فهمیدیم که اسراری و اخفای از اسراری وجود داره با اون معانی یکی از اون دو سه احتمالی که گفتیم. خب این تا یه حدی که ما خودمون میفهمیم این سر و اخفاس، حدیث و نفس، خواطری که میاد یه دفعه میپره دیگه یادمون نیست، یا خواب دیدیم یه چیزی میدونستیم ولی الان دیگه نیست، ممکن حالا فکر بکنیم یادمون بیاد یادمون نیاد، این یه حدیشه. اگر واقعا یه پایگاه قوی داشت نظریه مثلا زمین و ناخودآگاه یا اون تئوری عرفا، یه استدلالات قوی داشت، خب اونا میشه مصداق آیه. آیه اونو نیومده، اشاره به اون نداره به صورت بخواد اونو اثبات بکنه، نه، آیه مضمون کلی میگه، منتها راه برای اینکه مصداق و اطلاق هم داره، همه مصادیق رو میگیره. اما مصداقا ممکنه یه وقتی خفی باشه، ناشناخته باشه، یه زمانی شناخته شده باشه. اینه که این آیه نسبت به تئوری مثلا زمیر ناخودآگاه یا لطائف سبع عرفا و امثال این یه حالت بیتفاوتی داره. اگر ثابت شد میگه بله این من این مفهومی گفتم میتونه اونا رو بگیره، ولی عرض شود که نمیتونه بیاد اثبات مصداقش نمیتونه بکنه، اثبات صغرا نمیتونه بکنه. خب این هم یه نکته، چند نکته تکمیلی در این آیه است. مجموعا حدود 15 تا نکته در این آیه شریفه بیان کردیم و نتیجه هم همینه بود که اینجا عرض شد. آیه بعدی که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد اگر بخواید مطالعه بکنید، آیه شریفه 24 سوره انفاله که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. وصلى الله على محمد.